الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. قال الطيبين الطاهرين المعصومين صلوا على أحدهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که آیا دولت رنگی به ملت تصوری است یا تصوری است. شما گفتید که کلو قسمت بحثی چطور کنم این مشکل
برای
اون قسمت که همه آمیه و ما در مورد بیزنس فقط اراده نیست که به بعدش کنیم این باید بعد از این شما فهم ندید که آفر بسته بیدون زرد نشد که اتشارش کنید. شما چی گفتید؟ چه قسمت؟ عقلی و عقلی. بسیار خوب. بحث در این بود که آیا دلالت وضعیه دلالت بر اراده متکلم میکنه یا دلالت بر اراده متکلم نمیکنه. اگر متکلمی کلامی رو گفت ما با شنیدن این منتقل میشیم که متکلم اراده تفهیم معنا داره یا منتقل به این نمیشیم که اراده تفهیم معنا داره. مرحوم آقای خویی فرمودن بنابر مسلک ما که معتقدیم وضع اساساً تعهد است، همیشه دلالت وضعی دلالت تصدیقی است. چرا دلالت تصدیقی است؟ چون تعهد اینه که هر وقت من این لفظ رو گفتم میخوام معنا رو افاده کنم. تعهد مثل اینه که شما اعلان کنید بگید آقا من هر وقت میگم لفظ آب قصدم تفهیم معنای آبه. اگه شما اعلان کنید که هر وقت من گفتم لفظ آب قصدم تفهیم معنای آبه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که وقتی شما میگید آب میگیم این آقا میخواد تفهیم کنه معنای آبو. ایشون میگن قائل به تعهد که ما هستیم، گفتیم هر گویندهی هر اهل زبانی متعهد شده است که هر وقت این لفظ رو میگه اراده کنه تفهیم معنا رو. و وقتی لفظ گفت ما به ذهنمون چی میاد؟ این میاد که این آقا اراده کرده تفهیم معنا رو، چون تعهد کرده بود دیگه. به خاطر این همیشه دلالت وضعی میشه چی؟ میشه دلالت تصدیقیه. اما تصدیق به چی؟ تصدیق به وجود خارجی اراده تفهیم. نکنید این کلماتش مهمه، ما باهاش کار داریم. تصدیق به وجود خارجی اراده تفهیم معنا، همین مقدار، نه بیشتر از این. یعنی ممکنه که آقا مراد جدی نداشته باشه ولی مراد استعمالی داره. یعنی صرفاً اراده او تفهیم معناست. تفهیم معنا یعنی میخواد این معنا به ذهن من خطور کنه، این میشه اراده تفهیم معنا. پس آقای خویی میفهمن بنابر مسلک تعهد اینه. قید آقای خویی هم پذیرفتن، گفتن اگر ما مسلک تعهد رو بپذیریم نتیجه قهریش اینه که دلالت وضعی دلالت تصدیقیه. فقط مشکل ما اینه که مسلک تعهد رو نمیپذیریم، و الا بنابر مسلک تعهد حرف آقای خویی درسته که دلالت وضعی یک دلالت تصدیقی است. این مطلبی بود که گفته شد. اون سخنی که ما در پایان بحث دیروز مطرح کردیم این بود که آقای خویی آیا نظرشون اینه که اراده تفهیم جزء معنای موضوع دهه؟ اگر اراده تفهیم جزء معنای موضوع له باشه طرف تعهد ماست. اگر طرف تعهد ما باشه دلالت وضعیه بر اراده تفهیم متکلم یک دلالت مطابقی، ولی اگر اراده تفهیم معنا جزء من موزون له نباشه. در این صورت همیشه دلالت وضعیه بر اراده تفهیم دلالت میکنه، البته به دلالت التزامی نه به دلالت مطابقی. چرا به دلالت التزامی؟ چون اراده تفهیم غیر معنای موضوع له که نبود، لفظ وضع شده بود برای معنا در ظرف اراده تفهیم. خب این ظرف اراده تفهیم چون جزء معنای موضوع له نیست، پس دلالت وضعیه دلالتش بر اراده تفهیمیه بالمطابقه نیست، بلکه به چیه؟ به التزامه. این حرف های صد نیست، این عرض خودمه که دیروزم عرض کردم. ما باید ببینیم چیه. آی خوی خودشون تصریح میکنن در اینجا که از حریم معنای موضوع له خارجه. کجا تصریح میکنن؟ اونجایی که حرفای آخوند رو مطرح میکنن، بعد میگن ما یک کلمه به سه تا اشکال آخوند جواب میدیم. حالا اشکالات آخوند رو میگم، فعلا میخوام مستند این حرف رو از کلام آی خوی بگیم. آی خوی میفهمن ما به سه تا اشکال آخوند یک جواب میدیم و اون جواب اینه که اراده تفهیم جز معنای موضوع له نیست. تو محاضراته اینی که عرض میکنم، تو محاضرات آی خوی میفهمن. بعد از این که سه تا اشکال آخوند رو مطرح میکنن به تبعیت دلالت برای اراده، بعد میگن جواب حرف آخوند یک کلمه است و اون کلمه اینه که اصلا اراده تفهیم جز معنای موضوع له نیست. حالا که جزء معنای موضوع له نیست، پس دلالت تصدیقی ما دلالت مطابقی نیست، بلکه دلالت چیه؟ دلالت التزامی. نه، من عرضم این بود که این دلالت تصدیقی که میگید دلالت بر لازمش کرد دیگه، چون طرف یعنی ظرف تعهد شما اراده بود. خب ممکنه که ما بگیم یک التزام عقلایی است یا یک التزام عقلی است یا یک التزام شخصی است، درسته؟ التزام شخصی، فرض کنید ما مسلک تعهد رو قبول نداریم، ولی یه نفر اومده گفته من شخصا متعهد میشم که هر وقت این لفظ رو بگم این معنا رو اراده کنم، میشه تعهد شخصی دیگه. اصلا ما کلن وضع و تعهد نمیدونیم، ولی یه آقایی پیدا شد گفت من متعهدم هر وقت این الفاظ رو میگم این معانی رو اراده کنم. خب حالا اگه این آقا یه لفظی گفت، به ذهنمون میرسه که این آقا اراده تفهیم معنا داره، بله. ولی این چیه؟ این یه دلالت شخصی دیگه، یعنی چون این آقا متعهد شده این به ذهن ما میرسه. پس همین لفظ که در عرف زبان یه معنایی داره، در استعمال یه آقایی به دلالت التزامی شخصی دال بر اراده تفهیم معناست. گاهی از اوقات ممکنه که به التزام عقلایی باشه. یعنی چی؟ عرض کردیم که همون دلالت سیاقی که میگن، دلالت سیاقی اینه که ظهور حال متکلم اینه که الفاظ رو که به کار میبره یا آدم درست حسابی عاقل حتما یه منظوری داره دیگه، مقصود و منظوری داره. مقصود و منظور او میشه همون دلالت سیاقی که آقا میفهمن دلالت بر اراده تفهیم میکنه. پس کلام آقای خویی با بقیه تفاوتش در اینه که آقای خویی میفهمن منشأش تعهده، بقیه میگن منشأش ظهور حال متکلمه، ولی هیچ کدوم دلالت مطابقی نمیدونن. روشن شده؟ آره دیگه، یعنی دلالت تصدیقی که شما میگید دلالت مطابقی باشه، والا التزام شخصی، التزام عقلایی، لازمه عقلی، اینا تقریبا مرکز بحث ما نبود. دلالت وضعی اونم دلالت مطابقی. معنای مطابقی عبارت است اصلا مثلا آب مایه سیال معنی مطابقیش. بله، معنی مطابقیش نمی کنه. آره دیگه، ما داریم یه نکته میگیم که بقیه آقا نگفتن دیگه، یعنی این نکته که داریم عرض میکنیم بقیه نگفتن. ما میخوام بگیم که اینی که شما گفتید به دقت در مسلک تعهد، بازم نتیجه این میشه دیگه. شما بگید مسلک تعهدم دلت تصدیقی است، نه این به دقت متفاوت. آره آره، یعنی الگوی وضعی میشه. اشکال با آقای خویی و بقیه، آقای خویی و شاگردان دیگه، هر کس میگه این دلیل تصدیقی است دیگه. این آره، اگر هم تصدیقی است یعنی بالالتزام دیگه، بالمطابقه نیست. خب این مطلبی بود که در جلسه گذشته عرض کرد. اما من تو پرانتز بگم این بحث دلالت خیلی بحث مهمی ها، یعنی شما همینطور قدم به قدم به یک نتایج فراوانی در فقه میرسه. درسته که بعضیش مباحث نظری است، اما در فقه و بلکه در کل متون به یه نتایج مباحث گاهی وقتا وحشتناک ممکنه بنسه. یعنی اگر بحث دلالت به درستی روشن نشه، نتایجش میشه نتایج غیر قابل پذیرشی هم باشه. حالا در ادامه بحث خواهید فهمید این قضیه رو، ولی خواستم بگم دقیق بشید تو بحث دلالت. ما در ارتباط با دلالت گفتیم یه اقسامی داره، من این اقسام رو الان اینجا میگم، میخواستم بعدن به تفصیل بگم. دیدم چون هی دلالت تصوری و تصدیقی میگیم، خوب اینه که همینجا اشاره به اقسام این دلالت بکنم، چون بحث های بعد ما متوقف بر فهم این دلالت تصوری و تصدیقی است. که عموما آقایون فهمن لفظ سه مرحله دلالت داره. یک مرحله دلالت از اون تعبیر میکنن به دلالت وضعیه یا تصوریه. دلالت تصوریه میگن که از تصور لفظ شما معنا رو تصور میکنید، میشه دلالت تصوریه. بعضی ها همین رو میگن دلالت وضعیه، بعضی اسمش رو میذارن دلالت تصوریه. شما با عرائضی که کردیم دیدید که مثل آقای خویی اسم این رو دیگه نباید دلالت وضعیه بگذارید، چون دلالت تصوریه به نظرشون دلالت وضعیه نیست. البته آقای خویی این مرحله از دلالت رو شناسایی میکنه، تداعی معانی رو ایشون شناسایی میکنه، ولی میگه دلالت نیست. البته توی کلماتشون تحافظ وجود داره، در بعضی جا خود ایشون میفهمن این دلالت وضعیه است. پس مرحله اول همون دلالت تصوریه است که بعضی ها دلالت وضعیه گذاشتن، بعضی از آقایون هم دلالت انسیه گذاشتن. سه تا اسم برای این مرحله اول گذاشتن: تصوریه، وضعیه، انسیه. این دلالت عبارت است از این که با سماع لفظ شما معنایی به ذهنتون خطور میکنه. ممکنه این لفظ رو از یک لافظه بدون شعور بشنوید، مثلا یه پرنده یه لفظی رو بگه، بگه سلام، شما معنای سلام به ذهنتون میاد. ممکنه یه انسان خواب یه حرفی رو بزنه، بازم به ذهنتون میاد. ممکنه برخورد دو جسم موجب تولید یه صدایی بشه که اون صدا شبیه همون صدای معنا داره، بازم به ذهن شما یه معنایی میاد. به این میگن دلالت تصوریه. پس دلالت تصوریه عبارت است از این که از شنیدن یک لفظ صورت معنا به ذهن شما میاد. آقایون میفهمن در دلالت تصوریه ما به قرینه هیچ کار نداریم، یعنی متوقف نیست بر عدم وجود قرینه برخلاف، چه متصل و چه منفصل. یه بار دیگه عرض میکنم، دلالت وضعیه یا تصوریه متوقف نیست بر عدم وجود قرینه برخلاف، چه اون قرینه متصله باشه و چه منفصله باشه، بلکه دلالت وضعیه شکل میگیرد حتی در فرض وجود قرینه متصل بر خلاف. یعنی شما اگر همین الانم قرینه بیارید که اصلا من این لفظ رو در این معنا استعمال نکردم، بازم اون معنا به ذهن آدم میاد. چرا؟ چون بین اون لفظ و اون معنا یه انسی برقرار است که به صورت ناخودآگاه اون به ذهن ما میاد. پس آقایان گفتن حتی در فرض وجود قرینه متصل برخلاف، بازم این انتقال صورت میگیره. دلالت چی بود؟ انتقال از یک شیء به شیء دیگه. خب این دلالت تصوری معلول چیه؟ یعنی چرا همچی دلالتی شکل میگیره؟ آن و من دلالت تصوری معلول علم به وضعه. یعنی اگر شما بدونید که معنای لغوی این کلمه اینه، با شنیدن این کلمه اون معنا میاد به ذهنتون به صورت خودکار. پس فقط یه علت داره، اون علتش چیه؟ علتش علم به وضعه. حالا بعضیا این علت رو اومدن دوتاش کردن، گفتن یکی وضع است و یکی علم به وضع است. ولی اون که میگه علم به وضع، یه وضع هم درش مستتره دیگه. حالا لازم نیست بگیم معلول دو چیزه، یکی وضع یکی علم به وضع. خواستم بگم اگر تو بعضی از عبارت ها دیدید این قضیه رو، بله حالا توضیح میدم. بله پس در ارتباط با دلالت تصوریه میگن این دلالت تصوریه حتما به ذهن میاد ولو این گونه باشه. اما به نظر میاد که اگر بخوام این دلالت تصوریه رو کامل ترش کنیم، گاهی از اوقات ما دلالت تصوریه داریم در مواردی که حالا وضعش هم ممکنه متفاوت باشه. مهم انس ذهنیه. انس ذهنی یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه عالم به وضع باشید اما به تأمل. شما زبان دوم رو که یاد گرفتید، ممکنه بعضی از کلمات رو بپرسن، بگید اجازه بدید بله معناش اینه. یعنی شما با چی؟ با یه تأملی به معنا برسید. گاهی از اوقات ممکنه که یه ساعت هم باید فکر کنید که این لفظ معناش چی بود، آخرم به معنا نرسید. ممکنه یک لفظی برای شما انس ذهنی یه معنایی داشته باشه که وضع بر اون معنا نشده باشه. گاهی وقتا دیدید بعضی از مردم بعضی از واژه ها رو غلط معنا میکنن، یعنی اصلا فکر میکنه معنای واژه اینه در حالی که وضعی براش وجود نداره. خب اون آقایی که یه واژه‌ای رو غلط معنا میکنه، آیا این انتقال و دلالت تصوری معلول علم به وضع است؟ وضع یه چیز دیگه است اصلا، این داره اشتباه میکنه. او فکر میکنه این لفظ معناش اینه در حالی که یه چیز دیگه است. اما انتقال هست یا نیست؟ یعنی اونی که خطا تصور میکنه وقتی این لفظ رو میشنوه، اون معنایی که فکر میکنه معنای موضوع لهه به ذهنش میاد یا نمیاد؟ خب بله میاد، ولی علم به وضعی نیست، توهم علم به وضع است. پس ما باید بگیم در دلالت تصوری اونی که منشأ است انس ذهنی است. انس ذهنی بین این لفظ و بین اون معناست. حالا چه میخواد مستند به وضع باشه و چه میخواد مستند به وضع نباشه. کما اینکه ما در کثرت استعمال هم همینو داریم. در کثرت استعمال وقتی که یک کلمه رو زیاد استعمال میکنن، مثلا فرض کنید همین بگیم ماشین، چی به ذهن هممون میاد؟ ماشینی که سوار میشیم. حالا یکی بگیم ماشین لباسشویی، منظور نظرم بود. اونی که به ذهن ما اومد همونی بود که کثرت استعمال داشت. اگه از ما بپرسن الان مثلا ماشین لباسشویی ماشین هست یا نیست، میگیم بله اونم ماشین هست. یعنی علم داریم که دایره موضوع له اوسعه، ولی انس ذهنی ما با چیه؟ با ماشین سواریه. من میخوام بگم اونی که در دلالت تصوری منشأت انس ذهنی است، این انس ذهنی مهمه. الا اینکه به این عرضم دقت کنید تا به اینجا درست. بعضی از آقایان میگن که ما وقتی که سخن از دلالت تصوریه میکنیم به اشخاص کار نداریم، بلکه به چی کار داریم؟ بلکه به اون استعداد و قابلیت و ظرفیت زبانی کار داریم. این که حالا آقای زید از کلمه آب چی به ذهنش اومد برای ما مهم نیست. ما میخوام بگیم دلالت تصوری کلمه آب به لحاظ استعداد و اقتضاء زبانی چیه؟ اینی که شما میگید انس ذهنی به لحاظ چیه؟ به لحاظ اشخاصه. من اگر بخوام یه آدرس بدم از این بحث، یادتونه که مرحوم شهید صد در حلقه 3 ایشون یه بحثی رو مطرح کردن به نام ظهور ذاتی و ظهور موضوعی. رفقایی که حلقه 3 خوندن یادتونه، ایشون گفتن یه ظهور ذاتی داریم یه ظهور موضوعی داریم. ایشون ظهور ذاتی رو همون تقریبا ظهور شخصی تعریف می‌کردن. می‌گفتن هر کسی بر اساس اطلاعاتش، شرایطش، حالاتش، سیستم ذهنیش، هر کسی یه مدلی دیگه، یه چیزی ممکنه از لفظ به ذهنش بیاد. این چیه؟ این ظهور ذاتیه. این محل بحث حجیت ظهور نیست. این که حالا شما چی به ذهنت اومد، شما ممکنه هزار یه علت داشته باشه. هر کسی به مقتضای طبعش، اطلاعاتش، اتفاقات و حوادثی که براش رخ داده از یک لفظ یه چیزی میشنوه. مثلا فرض کنید یه آقایی خلاصه یه دفعه تو دریا افتاده داره غرق میشه، یه کلمه آب میشنوه، یه دفعه یادش از غرق شدن میفته. این دیگه ظهور ذاتیه به تعبیر ایشون. یعنی اون به جهت شرایط خودش یه دفعه ذهنش از یه چیزی به یه جای دیگه منتقل میشه. آقای صد گفتن اصلا بحث ما در حجیت ظهورات ظهور ذاتی نیست. این که حالا این آقا چی به ذهنش میاد این نیست، بلکه ظهوری که محل بحث ما ظهور موضوعی است. ظهور موضوعی من اینطوری دارم تفسیر میکنم، یعنی اونی که به لحاظ وضع ظهور در یه مطلبی داره، یعنی استعداد و قابلیت و شأنیت و اقتضاء دلالت داره، ما داریم از اون حرف میزنیم. خب این بحث رو اشاره کردم. ممکنه بعضی از آقایان بگن منظور ما از دلالت تصوریه یه چیزی مثل ظهور موضوعی است. این که شما میگید حالا یه کسی اشتباه یه کلمه ای رو معناشو میدونه، این میشه در حد ظهور ذاتی، این که محل بحث ما نیست. ولی باید در جواب این آقایون بگیم که دلالت یعنی انتقال. دلالت که یعنی انتقال، ما داریم میگیم که مراحلی از دلالت وجود داره. مرحله اول از دلالت که برای اشخاص به وجود میاد همین انس ذهنیه، که این انس ذهنی سبب میشه که به محض شنیدن لفظ شما به این معنا منتقل بشید. هرچند گوینده هم میگه من این لفظ رو در اون معنا اصلا استعمال نکردم، من در یه معنای دیگه استعمال کردم. پس به نظر میاد دلالت تصوری منشأش انس ذهنی است. من میخوام بگم اون آقایونی که گفتن دلالت انسیه اسم خوبی گذاشتن. آره. خب حالا دلالت وضعیه، چون خودش اول کلام بود که اصلا تصدیقی است، تصوری است. من عرضم اینه که اگه کسی اسم این دلالت رو بذاره دلالت وضعیه، علل مبنا بحث کرده، چون یه مبنا هم هست که دلالت وضعیه اصلا دلالت تصدیقی است. پس اگر قراره علی جمیع المبانی صحبت بکنیم، یا اسمش رو بذاریم دلالت تصوریه، اگر میخوام به جهت به منشأش هم نظر داشته باشیم اسمشو بذاریم دلالت انسیه. ولی حالا فعلا بگیم دلالت تصوری، همونی که بیشتر شناسایی شده دیگه، همش ما با دلالت تصوری میشناسیم. نه همون سه مرحله است. ولی عرض کردیم در نامگذاری دلالت انسیه به منشأ این دلالت هم اشاره داره. ولی نامگذاری این دلالت به دلالت وضعی علل مبناست، یعنی یک نامگذاری دقیقی نیست. خب همون دلالت انسیه تصوریه، ولی منشأش علم به وضع نیست. یعنی گاهی از اوقات منشأش علم به وضع است. علم به وضع به تنهایی عرض کردیم منشأ برای انتقال نیست. یعنی من و شما یه کلماتی رو بلدیم معناشو، ولی باید 3 ساعت روش فکر کنیم. یعنی وقتی لفظ رو میشنویم اصلا به معنا منتقل نمیشیم. مثلا میگه آقای زید رو میشناسی؟ آقای زید خیلی اسمش آشناست. آقای زید، یعنی شما میدونید که این آقای زید اسمش رو شنیدید، ولی باید 3 ساعت فکر کنید که کی بودی آقای زید. شما منتقل نشدید، لفظ رو شنیدید هنوز به معنای منتقل نشدید، ولی میدونید که این زید رو میشناسید، یعنی عالم به وضع هستید. ولی علم شما، اطلاعات شما مثلا تو اون فایل های عقب ذهنتونه، اون باید کلی تلاش کنید تا اونا رو بکشید بیرون. این انتقال صورت نمیگیره، صرف علم به وزن نیست. همین نیست که میگم اون سه هاسته. برای چی؟ خب اینی که عرض میکنیم اشکال رو باید صدره. حالا ما حرفای خودمون رو نمیگیم به کی اشکال میکنیم، همینطور مستقل داریم عرض میکنیم، ولی شما اون کلماتی که بخونید اشکال به آیه صدر و غیر آیه صدره، یعنی در تقریب این دلالت. نه ایشون میگه منشأش علم به وضعه، ما میخوام بگیم علم به وضع نیست. در اینجا نگفتن، در ظهور گفتن. من بعد از این ارتباط بین بحث دلالت و ظهور رو باید بگم. قبلا هم اعلان کرده بودم که ما از بحث دلالت بحث ظهور هم همینجا مطرح میکنیم، نه حجیت ظهور که اونو در بحث ظهورات مطرح میکنیم. صغرای ظهور که اصلا ظهور چی هست اونو بگه. خب ملاک چی نیست؟ ملاک حجیت ظهور نیست. ما اصلا میخوام بگیم یه انتقالی وجود داره، ولی این انتقال معتبره یا معتبر نیست که الان محل بحث نیست. اشکال ما با آیه صدر اینه. نه الان ما داریم دلالات رو میگیم، ما داریم میگیم انتقال چیه. حالا شما بگید این انتقال معتبر نیست، باشه؟ نه اصلا ما انتقال معتبر میگیم، دلالت اقسامی داره، ما اصلا در حوزه اعتبارش نیستیم. الان ما در حوزه اعتبار بحث نمی کنیم، میگیم مثلا این انتقال چند نوع داریم. میگیم یه نوعش همین انتقال تصوریست، دلالت تصوریست که این گونه است. نه آره اشتباه میشه، بله میشه، اما بی اعتباره. یعنی اگه شما بخواد بگین این دلالت معتبره، نه معتبر نیست. حالا من یه چیزی الان بگم که یه کمی ذهنتون رو درگیر کنم. الان ما یه اختلافی با بعضی از دانش‌ها داریم در ارتباط با تفسیر متن. آقایون می‌فهمن معنای متن اونیست که به ذهن شنونده میرسد. ما میگیم معنای متن اونیست که گوینده اراده کرده است. اونا میگن که چون معنای متن رو اینطوری تفسیر میکنن، میگن معنای متن اونیست که خواننده یا شنونده از متن میفهمه. بعد میخوان بگن هر متنی قرائت پذیره، ممکنه قرائت‌های متکثر داشته باشه. چرا؟ چون معنا یعنی چی؟ یعنی اونی که شما میفهمی. ممکنه 50 نفری متن رو بخونن 50 تا معنا بفهمن، یه همش معنایی. این ادامه بحث دلالت ماست ها. میخوام بگم که اینا بحثایی است که مهم هم هست. ما میگیم نه، ما میگیم متن یک معنا بیشتر نداره. یک متن 50 تا معنا نداره، 2 تا معنا نداره، یه معنا داره. اون معنا چیه؟ همونیست که من گوینده خواستم به وسیله این بفهمم. خب حالا خواننده و شنونده ها متفاوت فهمیدن، یعنی اشتباه فهمیدن. و این اختلاف در حقیقت یه بابی از مباحث کلامی و غیر کلامی رو ایجاد کرده. اصلا هر متنی قرائت پذیره، یعنی قرائت های متکثر میپذیره، یا نه هر متن یه قرائت داره، یه معنا داره. الان این که ما میگیم دلالت به لحاظ انسه، شما میگید خب من اینو میفهمم، منم میگم خب منم اینو میفهمم، میگه خب هر دوتون درست میفهمید، چون اونی که تو میفهمی همین قرائت اینه، معناش همینه. فقط خواستم به بعضی از بحثای بعدی اشاره کنم، الان وارد این بحث نمیشم، خواستم بهش اشاره کنم. فعلا ما میگیم یک انتقال، نکنید دلالت یعنی انتقال ذهن از شیء به شیء دیگه، یک انتقال وجود داره که مبناش انس ذهنه، یا آقایون میفهمن علم به وضعه. این انتقال علارغم این که گوینده داره داد میزنه منظور من نیست، ولی ذهن من از این لفظ به اون معنا منتقل شد. البته میدونم هم تو مقصود این نیست، ولی ذهن من منتقل شد. میتونه میگی زید، میگه زید پسر عم یا زید پسر خاله، کدوم یکی هم؟ یعنی وقتی شما زید میگید دو تا زید به ذهنش میاد، میگه کدوم یکی از اینا میگه. به صورت طولی که علل قاعده ایه، به صورت عرضی هم ممکنه. البته باز اینو من عرض بکنم، به صورت عرضی وقتی گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز نیست، معنای لفظ یکیه اما انتقال و دلالت دو تاست. پس اگر میگیم این بر دو معنا دلالت میکنه، یعنی دلالت تصوری میکنه، نگید خب استعمال لفظ که در اکثر از معنای واحد جایز نیست، چجوری میتونه دو تا دلالت داشته باشه؟ اونی که میگیم استعمال یعنی مراد متکلم از این گفته یه چیزه، اگر معنای یک لفظ یعنی اونچه که گوینده اراده کرده است، اونچه که گوینده اراده کرده است یه چیز بیشتر نیست. ولی اگر اونی که ذهن من بهش میرسه ممکنه دو تا سه تا چهار تا باشه. چرا؟ خب افنا ربطی به انتقال نداره. عرض کردم اصلا این انس ذهنی یک لافظ بیشعور اینو بگه، پرنده بگه که افنا نکرده دیگه. یادتونه در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد گفتیم مشکل اینه که من مستعمل نمیتونم این کارو بکنم. حالا کسی استعمال نکرده، دو تا سنگ به هم بخوره یه صدای تولید بشه، به ذهن شما یه چیزی میرسه، استعمال که نیست. اون مشکل حوزه استعمال بود. ما الان بحثمون در دلالت تصوریه و اون سیه متوقفه بر استعمال نیست. یعنی ولو اصلا این صدا تولید بشه این به ذهن ما میرسه. این بود عرضم. خب این اسمش دلالت تصوریه. دلالت مرحله دوم دلالت. مرحله دوم دلالت عبارت است از اون دلالتی که بعضیا بهش میگن دلالت تصدیقیه، بعضی ها بهش میگن دلالت تفهیمیه، بعضی ها بهش میگن تصدیقیه اولا. دلالت تصدیقیه، دلالت تفهیمیه و دلالت تصدیقیه اولا به این سه نام شناخته شده. این دلالت آن فهمن علاوه بر این که با شنیدن لفظ اون معنا به ذهن میاد، من تصدیق میکنم که گویندم اراده تفهیم این معنا رو داشته. اراده تفهیم معنا یعنی میخواسته همین معنا به ذهن من بیاد. به این جمله من دقت کنید، اراده تفهیم یعنی چی؟ یعنی متکلم میخواسته همین معنای به ذهن من بیاد. ولی ممکنه که مراد واقعی و جدیشی نباشه. پس علاوه بر این که معنا به ذهن من خطور میکنه و نقش میبنده، تصدیق میکنم که گوینده این سخن قصد و ارادش این بوده که این معنا هم به ذهن من خطور کنه. به این میگن اراده تصدیقیه یا تفهیمیه یا تصدیقیه اولا. که این اراده تفهیمیه همون چیزیست که میگیم مراد استعمالی. به اینم دقت کنید، این مرحله همون مرحله است که میگیم مراد استعمالی این است. در تمام مواردی که مولا یا گوینده یک مطلبی رو بیان میکنه و مراد جدیش هم یه چیز دیگه است، اما اراده میکنه تفهیم معنا رو، در این صورت میگن که دلالت تصدیقی داره. خب حالا با این توضیحی که من عرض کردم سوال میخوام بکنم. حالا یک کسی به شوخی حرف میزنه، آیا جملاتی که به شوخی گفته میشه اینا دلالت تصدیقی دارن یا ندارن، یا فقط دلالت تصوری دارن؟ تصدیقی اولا دارن. چرا؟ چون آدم حاضر میخواد اتفاقا همین معنای به ذهنتون بیاد. او اراده تفهیم معنا داره. این غیر از آدم خوابه. آدم خواب وقتی حرف میزنه ولی دلالت تصدیقی وجود نداره، چون اصلا هیچ اراده نداره. ولی حاضر وقتی حرف میزنه نه، اون دلالت تصدیقی داره، البته تصدیقی اولاست. اینجا میگه مراد جدیشی نبود، بعد میگه چی؟ میگه شوخی کردم. شوخی کردم، مثلا میگه این آقای فلانی آقای زید که آدم خسیسیه، دوست داری که به ذهن افراد چی بیاد؟ آدم خسیس بیاد. واقعا نظر دیگه من خسیسم نه بابا، شوخی کردم. شوخی کردم یعنی چی؟ یعنی فقط خواستم در ذهن مخاطبین تصویر خسیس بودن تو نقش ببنده، همین مقدار نه بیشتر. به این میگن دلالت تفهیمی یا تصویری اونه یا تصویری. این دلالت آن میفهمن که مشروط بر عدم قرینه متصله بر خلاف است. اگر قرینه متصله بر خلاف باشه دیگه من نمیگم این آقا اراده کرده تفهیم همین معنا رو، چون قرینه آورد که من این معنا رو نمیخوام تفهیم کنم. به خاطر این استعمالات مجازی دیگه در معنای حقیقی دلالت تصدیقی نداره. در معنای حقیقی دلالت تصدیقی نداره یعنی شما نمیتونید بگید که بله من تصدیق میکنم که این آقای گوینده که گفت رأیت و اسدن واقعا یک شیر درنده دید. روشن جز میکنم؟ چون اون خودش یه قرینه آورد که یرمی بود. این یرمی دیگه اون اراده تفهیم این معنا رو از بین برد. پس این اگه قرینه متصله باشه دیگه این دلالت تصدیقیه شکل نمیگیره، یعنی در این معنا شکل نمیگیره، در اون معنای دیگه شکل میگیره. خوشنه؟ یه اختلافاتی هست، من در اصول عقلایی میگم اونجا یه اختلاف مبنای آقایون دارن، اونجا بهش اشاره میکنم. الانم من تو این پاراگراف یک لحظه تأمل کردم که یه بحث دیگه رو بگم، دیدم که خیلی تو درتون میشه بحثا، پرت میشید از اصل بحث. من تو اصول عقلایی بعد به یه اختلافاتی اشاره میکنم، حتما یک برگشتی باز به این بحث خواهیم داشت، چون خیلی این بحث دلالت بحث مهمیه. من معتقدم خیلی باید خوب کار کنید رو بحث دلالت و بعد تو اصول عقلایی باز برمیگردم. آره. خب اما قرینه منفصل به هم نمیزنه این دلالت رو. یعنی شما اگه قرینه منفصل بیارید برای این که مرادم این نبود، آقا میفهمن که این دلالت رو به هم نمیزنه. فقط به این نکته دقت کنید. سوالی که شما خوب از ما بپرسید اینه که ولو قرینه منفصل بر عدم استعمال، مثلا این آقا گفت رأی تو اسدن، به صورت منفصل میگه من اون اسد رو در رجل شجاع استعمال کردم. یه وقت قرینه منفصل بر اراده جدی است، یه وقت قرینه منفصل بر استعمال. اگر یک کسی قرینه منفصل بر استعمال بیاره بازم دلالت تصدیقی اولا رو به هم نمیریزه، یه به هم میریزه. سوالم روشنه؟ اون قرینه ای که آقایون میفهمن قرینه جدیه، مثلا میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء. علما رو ما در عالم عادل استعمال نکردیم، در مطلق علما. بعد به صورت منفصل گفتیم مراد جدی ما، مراد جدی نه مراد استعمالی، مراد جدی ما عالم عادل بود. حالا اگر به صورت منفصل بگیم مراد استعمالی ما عالم عادل بود چی میشه؟ منفصل به هم خورده؟ اشتباه رخ داده، یعنی دیگه میگه از این به بعد دلالت تفهیمی نداره. یعنی وقتی ما فهمیدیم دیگه از این به بعد دلالت تفهیمی نداره. خب چی شد آخرش؟ حالا من از بابی که فقط بحثا رو باید به هم مرتبط کنم تو پرانتز عرض کنم، یکی از مشکلات رفقا تو مباحث اصول همین ناآشنایی با ارتباط بحثا با همه، یعنی بحث‌های زیاد و متراکمی رو در علم اصول خوندن اما اینکه این بحثا چجوری به هم مرتبط میشه و وقتا استهزار به این ندارن. و هرچی شما تو این بحث ها ارتباطات درونی مسائل رو بهتر بفهمید، خیلی راحت تر مسائل رو میتونید حل کنید. ما یه مسئله در علم اصول مکرر خوندیم و اون که قرینه منفصل حجیت رو از بین میبره اما ظهور رو از بین نمیبره. یادتونه؟ قرینه منفصل میگیم ظهور رو از بین نمیبره، حجیت رو از بین میبره. اون حرف با این بحث دلالت مرتبطه که آیا قرینه منفصل ظهور از بین میبره یا فقط حجیت رو از بین میبره. به خاطر میگن قرینه منفصل هر چی هم باشه ظهور از بین نمیره اما حجیت از بین میره. این با این بحث دلالت خیلی ارتباط داره. حالا یه نکته اول بگم تا بعد جواب سوال رو مطرح کنم و اون نکته اینه که به لحاظ قاعده عقلایی تخاطب هیچ وقت متکلم قرینه بر مراد استعمالی خودش رو نباید به صورت منفصل بگه. اگر گوینده ای قرینه بر مراد استعمالی خودش رو به صورت منفصل بگه غلط استعمال کرده، غلط به لحاظ متعارف عرفی استعمال کرده. پس شما یا معنا رو در معنای موضوع له باید استعمال کنید یا در غیر معنای موضوع له با رعایت تناسب و علاقه اگه استعمال کردید باید حتما قرینه متصل بر مراد استعمالی خودتون بیارید. اگر به صورت منفصل قرینه رو بیارید شما یه گوینده تخطئه میشید که بر خلاف متعارف دارید صحبت میکنید، درست نیست اصلا. به خاطر این در مواردی که گفته قابل استناد و حقوقی باشه قرینه منفصل پذیرفته نمیشه. در مراد استعمالی به هیچ وجه، در مراد جدی هم با تأمل و تردید. یعنی مثلا شما یه متن قرارداد نوشتید بعد مثلا یه عنوانی دارید، نوشتید که این ماشین رو من فروختم به این قیمت، بعدم به صورت منفصل بگید منظور من از ماشین که تو اون قرارداد نوشتم مثلا ماشین سواری نبوده، به هیچ وجه پذیرفته نیست. یا نه شما اگر منظور چیز دیگه بود همونجا باید قید میکنید. از این جهت به لحاظ قانونی هیچ اعتباری بر قرینه منفصل در حوزه مراد استعمالی بار نمیشه. چرا؟ چون این سبک حرف زدن و گفتن یک غلط به لحاظ معارف محاوره است. پس به لحاظ اعتبار و قانونی قرینه منفصل در حوزه مراد استعمالی به هیچ وجه پذیرفته نیست. حالا حوزه مراد جدی رو فعلا من اظهار نظر نمی کنم ولی حوزه مراد استعمالی اینه. اما حالا به غیر لحاظ قانونی، یعنی شما یه حرفی رو زدید که هیچ اعتبار قانونی نداره، اینجا چی؟ در مثل این موارد میگن خب دلالت تفهیمی شما تا به الان وجود داشته. یعنی چی؟ یعنی شما تصدیق کردید که گوینده منظورش این بوده، از این به بعد که این آقا گفت تصدیق میکنید که غیر از این بوده. پس در حقیقت دلالت تفهیمی متبدل شد. دلالت تفهیمی یعنی شما منتقل شدید از لفظی به معنا با تصدیق به این که گوینده ما قرارش این بود که اینو به ما بفهمونه. تا حالا این چنین دلالت تفهیمی بود، از این به بعد دیگه دلالت تفهیمی وجود نداره. پس تا حالا تصدیق میکردید به لحاظ عدم وجود قرینه، حالا از این به بعد چی میشه؟ میشه یه چیز دیگه. خب پس این که گفتیم ظهور رو به هم نمیریزه یعنی چی؟ گفتیم قرینه منفصل ظهور رو از بین نمیبره، حجیت رو از بین میبره. میگیم اون قرینه ای که ازش بحث شد قرینه بر مراد جدیه. اصلا این که آقا میفهمن قرینه منفصل منظورشون قرینه بر مراد جدی است و الا قرینه بر مراد استعمالی رو که نمیشه منفصل گفت، یعنی خلاف متعارفه. ما از اون چیزی که به لحاظ عرف و محاوره غلط است که سخن نمیگیم. پس اون جایی که میگیم قرینه منفصل ظهور رو از بین نمیبره بلکه حجیت رو از بین میبره، منظورمون قرینه منفصل بر مراد جدیه نه مراد استعمالی. اللهم صل على محمد وآل محمد.